شدید کارش به اورژانس بیمارستان نزدیک کارخونه کشید، بالاخره سه دخترش تونستن پدرشون رو تنها در اتاق کارش گیر بندازن و مجبورش کنن به حرفهای اونا گوش بده. حرفشون خیلی واضح و البته تکراری بود. میخواستند او مدیریت کارخونه رو رها کنه و کار رو به یکی از معاونهاش بسپاره. اونها فقط میخواستند پدرشون خودش رو بازنشسته اعلام کنه تا بتونه بیشتر استراحت کنه. یعنی نه اینکه بیشتر استراحت کنه، بلکه برای اولین بار در عمرش بالاخره استراحت کنه. آقای سالاری و دخترانش. این حرف رو جست گریخته و کم کم به او گفته بودن و هر بار او واکنش منفی نشان داده بود. با اینکه خیلی اهل داد زدن نبود، انرژیش رو جمع کرد و گفت: چه خبر شده؟ شما که تازگی قهر کرده بودید، حالا آفتاب از کدوم طرف در اومده که دست به یکی کردید بریزید سر من؟ به مینا که شکم دومش رو حامله بود گفته بود: چی خیال کردی؟ فکر کردی زپرتم در رفته و به جایی رسیدم که شما برای من تصمیم بگیرید؟ به شایسته که دو سالی می شد از شوهرش جدا شده بود گفته بود: تو اگه عقلت درست کار می کرد برای زندگی خودت درست تصمیم می گرفتی. به موهبت که خاطرش خیلی عزیز بود بیرو در بایستی گفته بود: بابا من اگه صبح بلند بشم و نرم کارخونه دیوونه می شم. موهبت هم گفته بود: قربونت بشم، چرا فکر میکنی ما دست به یکی کردیم؟ فقط به خاطر تو آشتی کردیم. چرا نگران بیکاری هستی؟ خودم همه ی وقتت رو پر میکنم. سالاری گفته بود: چطوره که خودم بشم مشاور کارخونه؟ اینطوری کارم کمتر میشه. اما موهبت انگشت اشارش رو گذاشته بود روی لبهای بابا و گفته بود: فقط بازنشستگی، همینو بس، داری خودت رو نابود میکنی. خود سالاری هم میدونست که نمیتونه فقط مشاور باقی بمونه. یک سال پیش که برای اولین بار فشار خون غیر قابل کنترل باعث شد دو روز در خونه بیفته، همین تصمیم رو گرفته بود. چند روزی علیزاده رو شفاهن جانشین خودش کرده بود، اما همه امضاها رو خودش میزد، همه ی تلفن ها رو هم خودش جواب میداد و قرار جلسه های بعدی رو هم خودش میگذاشت. حتی با همون حال در جلسه کارخونه های صادرکننده خشکبار با مسئول اتاق بازرگانی هم شرکت کرده بود. بعد از یک ماه هم با اشتیاق فراوان به بهانه اینکه در دوران غیبتش اوضاع بی نظم شده و شاخص اقتصادی کارخونه افت کرده، برگشت به اتاق کار عزیزش و به کسی اجازه نداد برای سلامتیش دلسوزی کنه. اما خودشم خوب میدونست که داره تحلیل میره. در ساعات پایان کار وقتی که با سرگیجه قرصای رنگارنگش رو این برونبر میکرد تا یادش بیاد کدوم رو خورده و کدوم رو باید بخوره، از این متعجب میشد که دستگاه قابل اعتمادی به نام بدن انسان چطور میتونه به آدم نارا بزنه. متعجب بود که چرا بدنش پا به پای اون نمیاد. آخرش آقا منصور راننده و خدمتکارش باید میامد و میگفت حالا نوبت کدوم قرصه. حس میکرد نفسش داره در اتاق کارش بند میاد، میزد بیرون و وسط دو ردیف درخت‌های کاج در محوطه کارخونه قدم می‌زد و منتظر می‌شد حالش کم کم جا بیاد. این درخت‌ها رو 40 سال پیش با دستای خودش کاشته بود. نهال‌های کاج نازک و نحیفی که دو نفر از کارگران کارخانه از بازار گل خریده و پشت یک نیسان گذاشته و آورده بودند. هیچ یادش نمی آمد چطور شده که خودش یکی یکی نهال‌ها رو توی گودال‌های کوچیک گذاشته. اما مطمئن بود که خودش این کار رو کرده و چقدر کار خوبی کرده بود. حالا این دو ردیف درخت کاج بلند و پرسایه محوطه کارخونه رو زیبا کرده بودند و سالاری قدم زدن بین آنها رو دوست داشت. فکر میکرد قدم زدن بین این درخت ها حالش رو بهتر میکنه، اما هر بار بیشتر طول میکشید که حالش بهتر بشه، تا اینکه بالاخره اون صبح شنبه فرا رسید. با همون حال خراب همیشگی توی اتاقش نشسته بود که سه دخترش سراغش اومدن. مینا شروع کرده بود: بابا جون، ببینید آدم خودش باید فکر خودش باشه. وقتی کسی برای شما دل سوزی میکنه شما نباید بدبینانه. سالاری آروم از روی صندلیش بلند شد و کتش رو از سر جالباسی برداشت. مینا ساکت ماند. شایسته گفت: بابا چرا گوش نمیدید؟ اینقدر لجبازی؟ سالاری نفس عمیقی کشید و کتش رو روی شونش انداخت. گفت: موهبت، بابا تو نمیخوای چیزی بگی؟ موهبت ساکت نشسته بود. سالاری گفت: خب شما بردید. و از اتاق بیرون رفت. فردای اون روز از توی تخت خوابش تمام اختیارات رو با چند امضا به علیزاده سپرد. علیزاده که 20 سال با او کار کرده بود اصلا خوشحال نشد. مطمئن بود به هفته نکشیده سالاری برمیگرده و این مسخره بازی هم تموم میشه. وقتی از اتاق خواب سالاری بیرون اومد، در حال پایین اومدن از اون پله‌های مارپیچ این حرف رو به اون سه خواهر گفت و رفت. اما این بار ماجرا فرق میکرد. حالا سالاری فقط صاحب سهام کل کارخونه بود، نه هیچ چیز دیگه. فوری سرش رو زیر پتو فرو برد و صدای خفش از زیر پتو به گوش رسید: همتون برید بیرون. آدم ها برای زندگی اجتماعی ساخته شدن و معمولاً همه ی تلاششون رو میکنن که در اجتماع جایگاه محکمی کسب کنن. اما روزی میرسه که جامعه نمیتونه هیچ کمکی به آدم بکنه. روزی میرسه که بهترین کمک دیگران به ما اینه که دست از سرمون بردارن. همه چنین روزی رو تجربه خواهند کرد و بعضی ها منتظرش هستن. صبحانه رو مینا و نهار رو شایسته براش برد، ولی در اتاق رو براشون باز نکرد. صدای سرسام‌آور بازی کردن نوه‌هاش سرش رو می‌برد. امیرعلی پسر مینا و شایان پسر شایسته وقتی به هم می‌رسیدن خونه رو روی سرشون می‌گذاشتن. وقتی صدای محبت رو از پشت در شنید که با بغض می‌گفت: بابا جون منم، در باز نمی کنی؟ بالاخره در باز کرد و سینی شام رو از دست اون گرفت و روی تخت گذاشت. بعد سعید پارچه دوغ و گلپر مورد علاقه سالاری رو آورد و ساکت نشست. سالاری اول با ولع و نجویده چند قاشق برنج و خورش فسنجون خورد و بعد انگار متوجه نگاه محبت شد، قاشق رو به کنار گذاشت و به سعید گفت: برو قرصامو بیار. تا سعید قرصا رو پیدا کنه و بیاره، موهبت چند جمله روانشناسانه درباره قابلیت پذیرش تغییر در زندگی به هم بافت که توجه سالاری رو جلب نمی کرد. وقتی قرصاشو خورد، با ملایمت دختر و دامادش رو از اتاق بیرون کرد و بقیه شام رو تا آخرین دونه برنج خورد. سرش رو روی بالش گذاشت و زیر لب گفت: اقدس، خوش به حالت که این روزها رو ندیدی. و تصمیم گرفت به خیالش میدان بده تا خاطرات همسرش رو مرور کنه. اما یه مشکل وجود داشت، اینکه سالهای زندگیش با اقدس اصلا براش خاطر انگیز نبود. اقدس اونو مسئول تمام بدبختیهاش میدونست و بعد از ابتلاش به سرطان حتی نمیتونه سالاری رو تحمل کنه. وقتی بحثشون میشد میگفت: سر سجاده نفرینت میکنم. اونها سالها بدون عاطفه نسبت به هم زندگی کرده بودن و اگرچه کاملا آبرودار بودن، اما زندگی روزمرهشون سرشار از بی‌توجهی های سالاری و سرکوفت ها و نقنق های اقدس بود. وقتی اقدس مرد، سالاری گمان کرد یک نفس راحت میکشه، اما برخلاف مینا و موهبت که دلشون برای پدر تنهاشون میسوخت، شایسته وظیفه برزمین مانده مادر رو بر عهده گرفت و در نق زدن سر پدرش چیزی کم نگذاشت. سالاری میخواست تو حافظش به دنبال خاطرات خوب اولین روزهای زندگی با اقدس بگرده، اما اونقدر همین چیزها رو مرور کرد تا خوابش برد. روزهای بعد هر بار که دخترانش بودند و غذا براش می آوردن، در رو باز نمی کرد. اما خیلی زود معلوم شد در توافقی نانوشته هر بار که نصیب خانوم زن آقا منصور سینی غذا رو ببره، حتما در رو باز می کنه. داماد بزرگش جواد که یک نمایشگاه ماشین داشت همیشه به مینا می گفت: این بابای تو یه عیب داره که تو ماشین حسنه، اینکه 0 تا 100 رو توی 5 ثانیه پر میکنه. جواد هیچ وقت خودش رو قاطی کاروبار پدر زنش نکرد، اما همیشه در گوش زنش میگفت: من مطمئنم این بابای تو یه جایی نم کرده زیر سر داره، ولی اینقدر زرنگه که هیچکی نتونسته آمارش رو بگیره. مینا اخم میکرد و میگفت: تو بابای من رو نمیشناسی، عاشق کارشه، خیلی هم وفاداره. جواد قسم میخورد تا حالا هرچه کارخونه دار دیده، یه باغ ویلایی یا یک واحد آپارتمان شمال تهران داشتن برای یه قناری بیچاره که گاهی باید دستی به سرش کشید. و حرف که به اینجا میرسید، مینا چشماشو میدروند و میگفت: بی چشم رو. و جواد هم میخندید و زیر لب حرفش رو جمع میکن. اگه بابات اهل این چیزا نیست که یا پسر پیغمبره یا خیلی پخمه است. داماد دومش اشتباهی رو که جواد مرتکب نشده بود مرتکب شد. بهروز شوهر شایسته با اصرار و طلبکاری میخواست که جایی در کارخونه داشته باشه و این سالاری رو عصبی میکن. فقط به خاطر دخترش خودش رو حفظ میکرد و سعی میکرد چیزی به بهروز نگه. وقتی مرافعه های معمول بالا گرفت و شایسته میخواست شوهرش رو سر جاش بشونه، به نظرش بهترین ابزار فشار آوردن از طریق پدرش بود. سالاری دوست داشت از شر این داماد قدر نشناس خلاص بشه، اما این بهانه رو جوان مردانه نمیدونست. به هر حال زور شایسته بیشتر از پدرش بود و بالاخره بهروز از کارخونه اخراج شد، اتفاقی که دیر یا زود می افتاد چون شایسته مهریش رو به اجرا گذاشته بود. با این تجربه سالاری هرگز دوست نداشت داماد کوچکش وارد کارخونه بشه. سعید در واقع بیکار بود و معلوم نبود مؤسسه موسیقی که با دو نفر از دوستاش راه انداخته بود کی به درآمدزایی واقعی خواهد رسید. موهبت دوست داشت سعید رو بفرسته زیر بال و پر پدرش، چون یقین داشت سعید جاه طلب نیست و کارش رو درست انجام میده. اما سعید یک دنده بود و پا نمی داد. دو سال پیش وقتی بعد از گفتگوهای کوتاه در راهروهای دانشگاه بالاخره در یک کافه با موهبت قرار گذاشت، از شنیدن حرفهای او مبهوت شد. باورش نمی شد دختری که اینقدر ساده می گشت و با اتوبوس رفت آمد می کرد یه پدر سرمایه دار داشته باشه. می خواست پا پس بکشه، چون همیشه از آدمای پولدار بدش می اومد. اما موهبت کوتاه نیامده بود. سعید پاورچین نزدیک شده بود و آماده بود در هر مرحله که با توقعات مادی بالا برخورد کنه عقب نشینی کنه. اما موهبت ترتیب همه چیز رو داده بود. حالا سعید مغرورانه بر سر استقلال خودش می جنگی. استقلال خیلی مهمه، مخصوصا وقتی آدم جوونه. آدم فکر میکنه با گرسنگی و بیپولی میتونه بسازه، ولی با بندگی و وابستگی هرگز. وقتی سن آدم ها بیشتر میشه، استقلال کم کم اهمیتش رو از دست میده و موجودی حساب بانکی در روزهای آخر برج اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. به هر حال سالاری اگرچه میدونست داماد جدیدش داره مته به خشخاش میگذاره، از این روحیه مستقل او خوشش میومد. سعید کم حرف و تودار بود و بنابراین حرفی نداشتن با هم بزنن و این باعث میشد تمایلی به دیدن هم نداشته باشن. افسردگی بازنشستگی همونطور که گریبان خیلی از مردان رو میگیره، گریبان آقای سالاری رو هم گرفت. همونطور؟ نه، هرگز همونطور نبود، خیلی وحشتناکتر بود. صبحها دیرتر از تخت خوابش خارج میشد. همون ساعات ظهر که دخترانش خوشحال بودند و خیال میکردن بالاخره پدرشون داره طعم استراحت رو میچشه، او در تخت خواب چند صد میلیونی و زیر پتوی سلولوزی کنجله شده بود و میترسید سرش رو بیرون بیاره و با یک روز کامل روبرو بشه که نمیدونه ساعات اون چطور باید سپری بشه. برای اون که حوصله یکی دو ساعتش رو هم نداشت، 24 ساعت خیلی زیاد بود. مدام با خودش فکر میکرد به یکی از اون آدمهای به درد نخوری که همیشه ازشون متنفر بود تبدیل شده. صدای جنگ و دعوای امیرعلی و شایان رو از همون زیر پتو تحمل میکرد. یه روز بالاخره وقتی گرسنگی و فشار مثانه او رو از تخت بیرون کشید، جواب سلام بلند بالای دخترانش رو نداد و از خودش پرسید مگه اینا خونه و زندگی ندارن؟ البته این جمله رو زیر لب گفت و همین که داشت آماده میشد با فریاد بگه، یه نفر با او تماس گرفت. گودرزی بود، یک رفیق خیلی قدیمی از دوره دانشگاه. گفت که تو اینترنت خبر تودیع و معارفه کارخونه رو خونده و از روی عکس او حد زده این سالاری همون سالاریه. سوالش این بود که چرا خبر در خبرگزاری ها منتشر شده ولی مراسم برگزار نشده؟ چون اومده بوده که سالاری رو ببینه و بازنشستگیش رو تبریک بگه. سالاری تصمیم داشت خیلی زود تماس رو قطع کنه، اما گودرزی یک ریز حرف میزد و خاطرات خندداری رو به یاد او می آورد که بعضیشون براش مثل به یاد آوردن یک خواب در آستانه فراموشی بود. وقتی بالاخره بعد از 20 دقیقه تماس رو قطع کرد، موهبت وارد اتاق شد و زغ زده پرسید کی بود؟ شایسته با اخم به موهبت نگاه کرد و خودش رو از آستانه در کنار کشید. سالاری خیلی سرد گفت از رفقای قدیم. گوشی رو کنار تخت گذاشت و دراز کشید. میدونست دخترهاش میدونن اون تقریبا هیچ رفیقی نداره، چه برسه به رفیق قدیمی. فهمید که موهبت گوشیش رو برداشت، اما انگیزه برای اعتراض کردن نداشت. انگیزه برای اعتراض کردن به هیچ چیز نداشت. صدای سرسام‌آور بازی و دعوای امیرعلی و شایان یک دقیقه هم تو خونه قطع نمی‌شد. دخترها آستین بالا زده بودن که مواظب سلامتی پدرشون باشن، ولی سالاری دوست داشت همه دست از سرش بردارن. فقط آخر شبها که به خونه هاشون می رفتند آرامش نیم بندی داشت.
کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
تو ما ندیده، هر کس که تو را دیده ز خود دست کشیده. آینه به زیبایی تو ما ندیده، هر کس که تو را دیده ز خود دست کشیده. در چشم تو انگار که دریاچه نشسته، انگار که خورشید به گیسوت وزیده، انگار که خورشید به گیسوت وزیده. مجنونم و حیران دلم افتاده به دستت، مجنونم و حیران دلم افتاده به دستت. ای وای از آن نرگس افسونگر مستت، آرام ندارم دمی از دوری عطرت، آرام ندارم دمی از دوری عطرت. این عاشق دیوانه معشوق پرستت، آرام دلم باش، درمان دلم باش. ای من به فدای تو شوم، جان دلم باش، آرام دلم باش، درمان دلم باش، ای من به فدای تو شوم، جان دلم باش. فدای تو شوم، جان دلم باش، آرام دلم باش، درمان دلم باش، ای من به فدای تو شوم، جان دلم باش.